وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام در اتحاد طلب و اراده بود و صحبت از ادله اشاعره برای تعدد طلب و اراده و عدم اتحاد آنها. دلیل اولی که اشاعره اقامه کرده بودند همون تکالیف امتحانیه بود، اوامر امتحانیه بود، و مدعی بودن در اوامر امتحانیه طلب از اراده جداست. دلیل اونها بیان شد، جوابش هم گفته شد. و اما دلیل دومی که برای عدم اتحاد طلب و اراده اقامه کرده هم مسئله تکلیف اساته. اسات مکلف هم، کفار مکلف هم، مسلم کسی که کافر هست مکلف به ایمانه، کسی که آسیه مکلف به اطاعت هست. بنابراین تکلیف اسات ثابته و تکالیف عمومیت داره، در حالی که اراده الهی در اینجا وجود نداره. خدا ارادهی در اینجا بر اطاعت اونها وجود نکرده. چرا؟ چون اگر خدا اراده کرده بود که اینها اسیان نکنند و این کفار اسلام بیاورن، اراده خدا از مرادش تخلف نمی کرد. حالا بیان دلیل اونها بشه تا جوابش. تخلف بین اراده و مراد خدا نیست. چرا؟ اینما امره اذا اراد شیئا یا قوله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند وقتی اراده چیزی میکند فرمان میدهد کن، موجود باش، فیکون موجود میشود. حتی بعضی هم میگن کلمه کن هم لازم نیست. این الله زیر بیان این فیکون هم به معنی ترتیب زمانی نیست. همون لحظه ای که اراده شیئن همون لحظه یکون. اما کن و فر و اینها زیر بیانی ارادش همان و وجود اشیا همان. ما درباره قدرت نامحدود خدا و اراده قاهره پروردگار این چون عقیده داریم که اگر عالم با این عظمتی که امروز هست، میلیون ها میلیارد ها کهکشان ها ستاره ها این چیزهایی که میرسن که انسان وقتی فکرش میکنه هیچ میشه، چقدر عالم وسیع و گسترده است، اگر در این لحظه اراده کنی که صدها عالم مثل این عالم موجود بشود، به لحظه اراده موجود میشه. بنابراین ارادهش لا یتخلف عن المراد. پس اراده ایمان این نکرده، اراده اطاعت اون آسی هم نکرده، اما طلب کرده. من درمان به تکلیف آمه از تکلیف را طلب، تکلیف همون طلب فعل هست، طلب تلک هست. نتیجه این شد تکالیف به اسات و کفار متوجه هست و تکلیف و عین و طلب در حالش اراده نیست. اگر اراده بود لا یتخلف عن المراد بود، لا تتخلف عن المراد بود. از تکلیف یعنی طلب، از اراده نیست. این دلیل را تعدده، این دلیل را تعدده. خب این دلیلی بود که یه روز می آوردن اشاعره و خیلی هم آب و تاب شاید می دادن و خیال می کردن فتح الفتوح کردن، در حالی که امروز برای ما و کسانی که به الفبای این مسائل آشنا هستن جواب این گونه استدلالات واضحه. ما میگیم مرادتون از طلب کدام طلبه؟ طلب انشایی یا تکینی؟ مرادتون از اراده کدام اراده است؟ اراده انشایی یا اراده تکینی؟ کدام؟ مگر نگفتیم طلب له قسمان، الاراده له قسمان؟ اشتباهی که برای شما شده این است، طلب انشایی رو مقایسه میکنید با اراده حقیقی و میبینید اینا متحد نیستن. خب پیداست طلب انشایی و طلب حقیقی هم متحد نیست، طلب انشایی و اراده حقیقی هم متحد نیست. و اما اراده حقیقی یعنی اراده تکوینی، بهتر این است کلمه حقیقی هم نگیم، تکوینی بگیم. اراده انشایی همون اوامر نواهیه، طلب انشایی همون اوامر نواهیه. اجازه و اراده تکوینی اون اراده ایست که در عالم خلقت وقتی به چیزی تعلق داره، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. پس اونی که شنید لا يتخلف اون اراده تکوینیه. بله اون با طلب انشایی کیست. و اما اراده انشایی همان طلب انشایی، اینها قابل تخلف از مراد همچون قانونی، قانون یه وقت اطاعت میکنی یه وقت اطاعت نمیکنی. بذاری من به عبارت دیگر بگم، به عبارت نخلا در مقام تکالیف خداوند طلب انشایی کرده است، یعنی به عبارت دیگر قانون نوشته، این قوانین رو در مقابل عقل گذاشته و از اونها خواسته این قانون عمل کنه. اما در مقام تکوین چی؟ خدا خواسته به جا بیارن یا جا نیارن؟ کدامش؟ خدا خواسته مختار باشن. در مقام تکوین اینما اراد کونهم مختارین، و اینم باید خلاقه یعنی اختیار در مقام تکوین جز مختار بودن عباد خداوند اراده ای نداره، و اینم به تخلف عن المراد مختار عنانی اما مختار. این در مقام تکوین، و اما در مقام تشریع خواسته است اطاعت انجام بدن، ایمان انجام بدن، کفر انجام ندهن، ناخواسته. ولی در مقام تکوین نخواست انجام بدن، اگر خواسته بود اطاعت کنن، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اون آیه که اشاره میکنه همون اراده تکوینیست. اگر خداوند اراده کرده بود لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اجرارا لما اس و لما اس واحدون، احدی هم اسیان نمیکرد. اگر در عالم تکوین ارادش تعلق گرفته بود به ایمان و اطاعت، محال بود احدی کافر بشود، محال بود احدی اسیان کند. لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ولی خدا در عالم تکوین اراده نکرده اطاعت و نه اراده معصیت، بلکه اراده کرده از مختار بودن مرها. البته نتیجه اراده مختار بودن من به یه معنا افعال من به اون نسبت داده میشه، او خواست است که من مختار باشم و هر چی من انجام بدم به او اسناد داده میشه. لعنه و عراض ان اکون مختارم و مختار بودن داری فعل گاهی ترک. این در عالم تکریم، اون هم در عالم تشریم. و شما خلاصه جواب و شما خلق کردید بین طلب تشریعی و تطویلی و اراده تشریعی و تطویلی، بین این دوتا خلق کردید. در باب اراده تشریعیشو گرفتید، در باب طلب تشریعیشو گرفتید، ولی را گفتید اینا از هم جدا میشن. بله جدا میشن. طلب تشریعی از طلب تکوینی جداست، اراده تشریعی از اراده تکوینی جداست، اما هر دو رو یه باب بگیرید متحد هم با هم و از هم جدا نیستن. این دلیل دوم قائلین به تعدد طلب و اراده و جوابش. اراده تشریعی همین قوانینه، انشایی هم همین قوانینه، همین تشریعی اراده تشریعی به فرمود، همون انشایی تشریعی. یعنی خداوند قانونی وضع کرده، بحثی کرده، زجری کرده، این بحث، این زج همون اراده تشریعی خداست، همون طلب تشریعی خداست. اما این و اما دلیل سومی که برای تعدد طلب اراده آوردن، مسئله تکلیف مطیعینه. تا به حال تکلیف استاد مطرح بود، حالا تکلیف مطیعین مطرح میشه. بیانش این است که روی مسلک اشاعره که قائل به جبرن، اینجا دیگه رو مسلک خودشون صحبت میکنن، بر پایه عقاید فاسد خودشون که قائل به جبرن صحبت میکنن، میگن طلب نمیشود تعلق به محال بگیره. ببخشید، اراده نمیشه تعلق به محال بگیره، نمیشه. آیا تعلق به محال میگیره؟ نمیشه. و به عقیده اونها افعال عبد اجباریه، چون اجباری هست اختیاری نیست. اختیاری که نشد اراده الهیه تعلق نمیگیره. به عبارت دیگر تتعلق الاراده بالمقدور، مقدور و افعال عباد مقدور نیست، جبره، جبره، چون غالب جبرن افعالشون مقدور خودشون نیست. خداوند از ازل خواسته به جا بیارن یا نیارن، بنابراین در قدرت عقل نیست و اراده الهیه تعلق میگیرد به چی؟ به مقدور. این که مقدور نیست، وقتی مقدور نشد اراده الهیه نیست اینجا. ولی طلب یعنی تکالیف است، تکالیف شرع، واجبات، محرمات، شامل حال همه هست. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة لله علی الناس جمله، اینا هست دیگه. طلب هست اما اراده نیست. چرا؟ لأن الاراده لا تتعلق بغیر المقدور و افعال العباد غیر مقدور علی مبنى الجبر. طلب این تکالیف عظیم الصلات دیگه. عظیم الصلات قرآن داریم یا نداریم؟ حالا هست که دیگه عظیم الصلات هست، آتو زکات هست، لله علی الناس جلویت هست، پس اینا طلب هست. ولی در این حال اجازه بدید، ولی در این حال اراده نیست. لأن الاراده تتعلق بالمقدور و افعال العباد غیر مقدور لهم فلا تتعلق بالاراده. خب این خلاصه دلیل سوم. دلیل سوم اونها البته اونجایی که اون معنای فاصل خودشون هست جوابش معلومه. ما معنا را قبول نداریم. شما گفتید علامت بکر جبر این دلیل سوم حاکم هست. مبنا فاسده، دلیلی که مبتنیه در مبنای فاسدی باشد چه تعجب که اون دلیل هم فاسد باشد. حالا مبنی هم علامت نم فاسد، و چون مبنی بر مبنای فاسد است و دلیل فاسد از اولا این اول ما میگیم محال نیست، تکالیف عباد محال نیست، اختیاریه، اراده هم بهش تعلق گرفته است. بله محال نیست. شما روی مبنای محال بودن افعال عباد و غیر مقدور بودن لهم بحث کردیم. مبنا فاسده، افعال اختیاریست، هم طلب بهش تعلق گرفته هم اراده بهش تعلق گرفته. اشکال سابق نگارید که اراده لا تتخلق عن المراد، این اشکال قبل بود. اینجا روز اراده نیست، طلب هست. من این طلب اراده حد میتواند باشد. این مبنای شما مبنای فاسدی بدون جناب. حالا اولا اجازه بدید میرسیم بحث جبر میرسیم. حالا اجازه بدید جبر اختیار در جلو داریم انشاءالله. حالا اولا و اما ثانیم، شما درباره چی صحبت میکنید؟ عقد صحبت میکنید که اراده و طلبش از هم جدا شده، یا درباره خدا صحبت میکنید؟ خداش میگه در تکالیف مطیعین اراده و طلب عبد از هم جدا شده. اون که ما جدایی نمیبینیم. عبدی که یرید الاطاعه یطلب، هم یرید هم یطلب. عبدی هم که لا یرید الاطاعه لا یطلب. پس در عباد اینا دوتا با هم هم. اگر طلب هست اراده هم هست، اگر طلب نیست اراده هم نیست. این در عباد این یکی نمیدون بگی جداست. و اما اگر منظورتون در خدا هست، کدام اراده میگید؟ باز همون بحث کلید حل این بحث همون دوگانگیه انشاء و تکوین و عدم خلط بینهما. چیز در همه این مباحث هم اگر در باره عبد میگوید طلب و اراده در مطیعین از هم جداست، نه، همونطور که طلب هست اراده هم هست، همونطور که طلب نیست اراده هم نیست. و اما اگر در خداوند میگوید مرادتون از این که در مورد مطیعین طلب هست کدام طلب، اراده هست کدام اراده هست، نیست کدام.
ایوان هم در عوامل
اختباریه گذشت، این دلیل اول بود. رسیدیم به عوامل حقیقیه، دلیل سومی، اونم در مطیعین نه در اصاد. اصاد دلیل دوم بود، عوامل امتحانیه دلیل اول بود، مطیعین دلیل سوم است. فیلن داریم اینجا رو بحث میکنیم. در مورد خدا میگوید اگر اراده انشایی خداوند میگوید با طلب انشایی در اینجا یکیست. اقیم الصلاة، آت الزکات، طلب انشایی هست در مطیعین، اراده انشایی هم هست. و اما اگر میگوید طلب تکوین، اراده تکوینی نیست، بله خداوند اراده تکوینی بر اطاعت نگرفته. اراده ان اکون مختارا، باز ما حرف خودمون تکرار میکنیم، ان الله اراد ان اکون مختارا، لا اراده الفعل و لا اراده ترک در عالم تکوین، نه اراده فعل و نه اراده ترک، بلکه اراده کرده من مختار باشم. اراده فعل نیست، طلب فعل هم در تکوین نیست.
اراده تا به فعل عقلشه اراده خدا بگه نفعل اراده شده، نفعل اراده دارد یا ندارد
خدا اراده شده من مختار باشه. هر چه نتیجه مختار بودن من است، هر چه باشه، هر چه باشه، هر چه باشه، اسناد به خدا می شود داد، اما اسنادی که مسئولیت و اسنادی و خودی دوای خدا و هم اینجا نمی کنی، اسنادی که مسئولیت از عبد سب نمی کنی، این نهو عراب ام اکون مختارا، فعل من در آن واحد هم به عبد که منم نسبت داده می شم به الله، اما اسنادش به الله از طریق این است که من مختار باشم، چون از این طریق است قبلی برای اون نداره و مسئولیتم از بنده در امانم سر نمیشه. اینو بذاریم ما بعد بگیم، اینجا جای این بحث نیست، فقط اشاره دارم میکنم تا برسیم جواب نهایی رو که در مسئله امر بین الامر اینی ما اونجا حل میکنیم. آزادم در تکلیم، اما آزاد نیستم در تشریع، حلال حرام قانون مقابل منی. اراده تشریعیش یا تکلیمی؟ تکلیمی من آزاد گذاشته به اختبار و امتحان، ولی در تشریع آزاد نگذاشته. حتما باید به جا بیاری صلاتو، حتما شراب باید ترک کنی، در تشریع من آزاد نگذاشته، قانون گذاشته، ولی در تشریع آزاد گذاشته است تا مرا آزمایش کند. میرسیم انشاءالله به وقت هم بین الامر دقیقا صحبت خواهد شد. خب نتیجه این شد، باز هم اینا علاوه در این که گرفتار مقنای فاسد جبر شدند و دلیل سومشون در اساس لکتر جبر و ما اساسی که قبول نداشته باشیم متبره آچم قبول نداریم، علاوه در این اشکال باز خلق بین تکیون و تشریعه. اگر تکیون از تشریع جدا کنیم میمین اراده با طلب یکیه و از هم جدا نیست، نه در تشریع از هم جدا هستن نه در تشریع، اما یکی از مشرق میگیری، یکی از مغرب، یکی از تشریع، یکی از تشریع، بعد اینا دوتا هستن. خب بعد دوتا هستن، اینجا جای تعجب نیست. و اما دلیل چهار، اقیم اصطلاف که هست دیگه، حالا اونا میگن هست تا برسیم انشاءالله. ما اینکه از جواهایی که اونا میگیم مردم این معنی نداریم، ما میگیم اگر ما مجبوریم امر نه چیه، اون ده چیزی که علی علیه السلام فرمود اگر کسی قائل به مقال جهر بشه ده حساب بر اون مترتب میشه، معنایی برای امر نیست، معنایی برای نهی نیست، معنایی برای حساب نیست، معنایی برای جزا نیست. لا یکون المحسن احسن من المسیء و لا یکون المسیء نمیدونم اصلح حالا من المحسن، اون مفاسد ده قانون که انشاءالله در اون روایت اسبغ ابن نباته میخوانیم، اون مفاسد جبره کار نداره. ولی جبره این منکر نیستن که قرآن علیه السلام در میگن طلب در آفز اکمت قرآن جبره منکر طلب نیست، ولی منکر اراده میشن. چرا؟ لأن الاراده لا تتعلق به غیر المقدور. خب دلیل اول، دوم، سوم برای جدا شدن طلب از اراده معلوم شد، جواب همه داده شده. دلیل چهارم، این دلیل چهارم امداد دقت باید درش کنید، ما امروز برسیم به بیانش تا جوابش انشاءالله بعدن. این دلیل چهارم از لابلای کلمات مرحوم علامه نائمی، محقق نائمی استفاده میشه. ایشون هم میخواد اتحاد طلب و اراده رو منکر بشه، برخلاف آنچه مشهور شیعه و امامیه که طلب و اراده رو یکی میدانن، ایشون راه تعدد رو در پیش گرفته است. یه بیان تازه ای داره غیر از این بیانهای قدیمی و معروفی که هست، تکلیف و اصاط و نمیدونم تکلیف مطیعین و حوامر امتحانی و غیر از اونها. و ایشون مثل اینکه معتقدم هست که خودش اولین کسی نیست که مبتکر این بحث است، بلکه صاحب حاشیه معالم مرحوم محقق میرزا محمد تقی ایشون هم معتقد به چنین نسبتی هست. معمولا این بزرگان وقتی مسئله تازه رو ابداع میکنن برای اینکه تنها نباشن به بخره میگردن دیگرانی رو هم پیدا میکنن که خب لاغل به چی دو مواهر در این مسئله باشه. تنهایی مانگه وحشت استراغ است در همه چیز و حتی در مسائل علمی. علا کل حال این خبت بلان ایشون رو دقت کنید، من از اجود تقریرات که یکی از دو تقریرات ایشون نقل می کنم، اجود تقریرات از صفحه 88 هست و 3-4 صفحه بده. حاصل بیانی که ایشون دارد این است، این حال باید ما بحثه باید در دو مقام عنوان کنیم. مقام اول در وحدت و تعدد مفهوم کنیم. مفهوم چی؟ طلب و اراده. مقام اول بحث در وحدت مفهومی و تعدد ما. بحث دوم در وحدت مصداق او تبت و دهما. و به تعبیر دیگر در ذهن و در خارج این تبت و وحدت طلب و اراده رو دنبال کنیم. و اما در مقام اول یعنی از نظر چی؟ مفهوم. ایشون میگه ما یاد مسلم طلب و اراده دو مفهوم داره، قابل تعبیر دیگه. برای اینکه همه میگویند اراده من مقولت الکیف نفسانی، اراده مقوله کیفه ولی طلب مقوله فعله. الطلب هو تصدی نحو الشیئین، تصدی نحو چیزی. آدم دنبال چیزی راه بیفته، مثال میزنه به طالب الزاله. طالب الزاله چیه؟ راه میفته دنبال گمشده خودش میگرده. این حال این شخص که راه افتاده دنبال گمشدهش میگردد، از تصدی نحو شیئین، این فعله. این یسمی طالبا، طالب الزاله. ولی اراده از مقوله یک کیف نفسانی، اون شوق مؤکد است، اون کیف نفسانی است. اینا دو مقوله هستن، دو مقوله من در زیر تحقیق مفهوم نیستن. مقوله کیف، مقوله فعل میشه یکی باشه؟ نه. نمیان علا ذالک در مقام مفهوم چی میرسیم میبینیم از طلب غیر الاراده، لأن الطلب هو الفعل الخارجي، التصدي نحو شيء، طالب الظلة، طالب العلم، طالب العلم شيء، إذا كبرنا شراء ميوتين يوكي راس جلسة الدارس، نقول لا، طالب العلم، التصدي نحو شيء، أما إرادة شوق نفساني، وكيف نفساني، اینها از نظر مفهوم خیلی واضحه شده هستن، دو مقوله هست. و اما از نظر مصداق خارجی شونگه در مقام خارج هم ما اینا وقت هم جدا میبینیم. بیانی که دارد اصاله و خلاصه تقریبا چی میمه؟ اصاله و خلاصه بیانش در اینجا که قسمت حساس بحث و به زنگاه مطلبه، بینیشون چه چیز تازهی در این بحث آورده و چرا هم میخواد جدا سازی کنه طلب از اراده، حساس مسئله اینجاست. بیانماید که معروف این است که میگن ما سه چیز در نفس داریم، یکی تصور، دیگری تصدیق، دیگری اراده که همون شوق مؤکد. اول تصور میکنیم چیزی را، بعد تصدیق به فایدهش میکنیم، علم چیز خوبیه، بعد تصدیق میکنیم، تصور میکنیم علم، بعد تصدیق به فایدهش میکنیم، یکی تصور، دیگری تصدیق، دیگری اراده که همون شوق مؤکد. اول تصور میکنیم چیزی را، بعد تصدیق به فایدهش میکنیم، علم چیز خوبیه، بعد تصدیق میکنیم، تصور میکنیم علمه، بعد تصدیق به فایدهش میکنم، میگیم چیز خوبیه، بعد اون حالت اراده که اون شوق مؤکد نفسانیست در ما پیدا میشه. معروف میگن این سعادته و بعدش هم چیه و چم فعله؟ ایشون میگه نه، یه چیز چهارمی هم داریم، یه چیز دیگری هم بعد از این هست، یعنی بین اراده است و بین فعل، مرحله چهارمیست و سمنا به طلب. ایشون میخواد این مرحله چهارم رو تکرار میکنم. تصوری داری، تصویری داری، اراده این به معنی شوق مؤکد داری، و معروف این از میگن بعد او الفعل، حرکت العضلات نحو العمل، معروف اینه. ولیکن ایشون میگه بین حرکت عضلات و بین اراده یه مرحله چهارمی هم هست. اون مرحله چهارم چیه؟ تعبیرش این از تأثیر نفس پیلیت و این طلب میذاری، تأثیر نفس، فعل نفس، فعل نتیجه هست. قبل از فعل چهار مرحله است، فعل خارجی قبل چهار مرحله است، تصور، تصویر، اراده، تأثیر نفس الذي يسمى بالطلب. و این مرحله سوم و چهارم دوتا بله؟ حالا میگه از مقوله فعل و طلب میگه، فعل نفسانیه میگه، تفسیر نفسه، فرد داره طلب از مقوله فعله، اراده مرحله سوم اون شوق مؤکده، طلب مرحله چهارمه. بنابراین مرحله اول تصور، مرحله دوم تفسیر فایده، مرحله سوم اراده، مرحله چهارم تفسیر نفس، تفسیر نفس که یسم ما طلب نفسانی یا در مقابل فعل که طلب خارجی هست، قبل از فعل که طلب خارجی هست چهار مرحله دارد. خب این ادعا دلیلشون چی؟ بسه دلیل چهار مرحله داری؟ سه مرحلهش قبول، چهارمی هست کجا؟ باز به زنگاه اینجاست، هر مسئله یا لحره یک تیل حلی داره که همه بحثا باید اینجا متمرکز بشه. تا اینجا ادعاها اینجاست که ایشون میگه دلیل ما این است که تصور اختیاری نیست، تصویر اختیاری نیست، اراده شوق مؤکد اختیاری نیست. شوق مؤکد پیدا میشه، آدم یه چیزی میبینه چشمش میفتد خوشش میاد، شوق مؤکد پیدا میشه، تا به اینجا چیز اختیاری نیست. پس خداوند چرا بنده رو ثواب عقاب میده؟ باید یه چیز اختیاری بیاد در این وسط که اون مرحله چهارمه، اون تأثیر نفس، اون اختیاریه. پس اگر پای مرحله چهارمی به میان نیاید، اون سه مرحله غیر اختیاری است و افعال اختیاری نمی شوند و مقاله ارباب جبر به ثبوت می رسد، برای قبول اختیار چاره این نیست این که یه مرحله چهارمی بعد از این سه مرحله قائل بشین و اون تأثیر نفس است در اشیا، و اون عبارت از همون اسمش میذاریم طلب، و اون غیر اراده است لن الاراده شوق معکد غیر اختیاری بی اختیار برای ما حاصل می شود و اینها کافی نیست برای اختیاری بودن. این قلت و قلت می دارد، این قلت و قلت هم حساس بگم و از تمام یه مطالعه می کنم و لحظ فردا به این جواب حساس این مسئله این قلت اداروری من چون وقت دار تمام شینه بگم بعد با سوزی می دم این قلت به این که این حالت چالان، این مرحله چالان که شما می تحصیل نه این روز واضح یا ممکنه راجع وجود هم ممکنه الوجود. اگر بگیم این واجب الوجود است پس اختیاری است، اختیاری است، یعنی بی اختیار من این تأثیر موجود میشه، یعنی هست که این اختیاریه ممکنه. اگر ممکنه ممکنه الوجود باید علت تامش موجود بشه. آیا در ایجاد این تأثیر نفس آیا ما یه اراده دیگری، یه طلب دیگری برای این طلب داریم یا نه؟ شما خود میگید این فعل نفسه، خود این همین مقدمات چهارگانه هم داره، این فعل نفس، این مرحله چهارم، خود این هم چهار مقدمه رو داره. یتسلسل اگر چهار مقدمه رو داره، یعنی اون هم تصوری داره، اون فعل نفس و محل چهارم خودش چهار مقدمه داره، تصوری داره، تصدیقی داره، ارادهی داره، طلبی داره، بس طلب هم طلب داره. فیتسلسل اما اگر بگی نه این مقدمات رو نداره، پس خود فعل نفس اختیاری نیست. بگه اختیاری اون مرحله چارم اونم یحتاج الی طلب آخر. فیتسلسل بگه اختیاری نیست، لازمش جه بده چه می کنم. و اما اون فعل هم خود شرط مقدم نفسه، اون شرط مقدم رو میخواد نه ستا نصرت به عمل، خود این فعل نصرت به خودش. من باید تصور بکنم خود این فعل نفسه یا نه، نه عمل خارجی. اون مقدمات مال عمل خارجی بود، مال نماز بود، نه این فعل نفس، تصویر نفس، این فعلیه، تصویر میخواد، تصویر میخواد، اراده میخواد، طلب میخواد، پس طلب هم طلب میخواد، فیتسلسل. اما اگر بگی نه نمیخواد، پس اختیاری نشد، چکار میکنی؟ جواب میدیم اصاره جوابیشون تقریبا این است که میگه اصلا این تأثیر نفس خودش این اختیاره، اختیاری بودنش به ذاته نیست، نه به اختیار آخر، این خودش این اختیاره، خودش این اختیاره، نه این که اختیار بودنش ناز به اختیار دیگری بوده باشه. تا این تسلسلی که شما میگید لازم بیان، نتیجه این شد ما غیر از اون سه مرحله، مرحله چهارم داریم، مرحله سوم یسما اراده، مرحله چهارم تسما طلب، و این دو مرحله از هم جدا و از محضر نامینه باید به تعدد طلب و اراده و خلاف مشهور امامیه شدن. جوابش انشاءالله فردا.